تهران میفته. ما هم منتظریم و امیدواریم این اتفاقات خوب بیفته. درود بر شما تا بخش بعد.
دقیقاً 16 ساعت و 11 دقیقه از 14 روز از آبان ماه گذشته و در این لحظه از پخش شبکه رادیو تهران همراه شما عزیزان هستیم تا دعوت کنیم به همراه ما تهران ما سلامت رو بشنوید.
همکنون حرفه پزشکی را برای خود اختیار می‌کنم، با خود عهد می‌بندم که زندگی‌ام را
سوگند یاد می‌کنم و حرفه
خود را با وجدان و شرافت انجام
زندگی بشر کمال احترام را موضوع خواهم داشت.
سوگند یاد می‌کنم آنچه را قول داده‌ام انجام دهم،
آنچه را که قول داده‌ام انجام دهم.
بچه اولته؟
بله.
به نام خدای شفا دهنده سلام.
ما سفیر سلامتیم در
تهران ما سلامت.
به نام او که نامش دوا و ذکرش شفاست، به نام خدای مهربان. سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت همه شما همراهان محترم. متشکرم که برنامه تهران ما سلامت رو میشنوید. با آرزوی تندرستی و سلامتی برای یکایک شما عزیزان، ابتدای برنامه سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. ازتون دعوت میکنم همراه ما باشید و برنامه تهران ما سلامت امروز رو هم بشنوید.
امیدوارم که با سلامتی تک تک ما شهری سالم داشته باشیم. من علیرضا یارقلی، پزشک و دانش آموخته طب ایرانی هستم. میخوام بهتون بگم سر سفره اگر میخواید غذاتون خوب هضم بشه و میدونید که اگر غذای خوب هضم شده نداشته باشید، جذب بد دارید، خلط بد تو بدنتون تولید میشه و کلی بیماری پشتش میگیرید، باید چیکار کنید؟ باید سر سفره غذا از دو تا سبزی خیلی خوب استفاده کنید، ریحون و نعنا. این دو تا سبزیه که خیلی کمک میکنه به هضم غذای شما، حتی اگر خدای نکرده غذای بدی رو دارید میل میکنید، اگر دارید ناپریزی میکنید، با این دو تا سبزی میتونید تا حدود زیادی از ضرر اون غذاها جلوگیری کنید و میتونید هضم و جذب خوبی داشته باشید. توی سفره هاتون ریحون و نعنا رو فراموش نکنید، مخصوصا اون دوستانی که دلواپس بیماری های گوارشی و کبدی هستن. خیلی دوستتون داریم، عزیز باشید. یا علی.
اما امروز در برنامه میخواییم راجع به برونشیت ریه با هم صحبت بکنیم، بیماری که معمولاً در فصول سرد سال مثل پاییز و زمستان بیشتر بروز میکنه و حتی بیشتر ممکنه که خودش رو نشون بده. به همین دلیل دعوت کردیم از آقای دکتر مهدی یدالله زاده فوق تخصص ریه که امروز همراه ما باشن و در این برنامه از نکات مفید و ارزشمند ایشون استفاده بکنیم. آقای دکتر یدالله زاده سلام به شما، وقت بخیر، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و همه شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم ازتون. آقای دکتر یدالله زاده، در ابتدای بحث و گفتگومون من علاقه من هستم که اول اصلا بیماری برونشیت رو برای ما تعریف بکنید که چه بیماری هست و در بیماری برونشیت کدام بخشی از بدن ما درگیر خواهد شد و به چه بیماری برونشیت گفته میشه. بفرمایید.
مجاری هوایی قسمت‌های مختلفی داره که مجاری هوایی رو ما از محفظه‌ای که دهان و بینی قرار گرفته شروع میشه تا آلول‌ها یا اون حبوبچه‌های ریوی انتهایی ادامه پیدا می‌کنه. این مسیری که هست بر حسب منطقه‌ای که هست، بر حسب اون قطری که اون مجاری هوایی دارن و اون ساختارهایی که تشکیل دهنده مجاری هوایی هستن اسمای مختلفی پیدا میکنن.
بله.
بعد از اینکه در حقیقت اون قسمت تقسیم بندی مجاری هوایی تحتانی اتفاق میفته، میشه گفت تقریبا تقسیمات دوم به بعدش تقریبا بهشون گفته میشه برونش، و التهاباتی که تو این منطقه ایجاد میشه رو ما بهشون میگیم برونشی. اینها تو حبابچه ها ادامه پیدا میکنن، ولی اون چیزی که بیشترین التهاب رو ایجاد میکنه و ما خیلی به عنوان برونشیت مزمن یا برونشیت حاد ممکنه اینها استفاده بکنیم، در حقیقت اون قسمت های ابتدایی و تا میانی مسیر هست، یعنی اینکه از تقسیمات دوم مجاری هوایی تا حالا تقسیمات تقریبا میشه گفت 16 و 17 همش معمولا قسمت های اصلی درگیر توی بیماری های برونشیت هست.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر یدالله‌زاده. علائم ابتلا به بیماری برونشیت چیه؟ آیا یک سرماخوردگی کوچیک و معمولی از نظر ما میتونه برونشیت باشه یا علامتش کلا با سرماخوردگی های دیگه و معمولی تر فرق میکنه؟
ببینید در مورد برونشیت، اولا سرماخوردگی بیماری نیستش که به عنوان برونشیت حساب بشه. سرماخوردگی معمولا علائم تنفسی فوقانی ایجاد میکنه. این مجاری هوایی چون از ناید پایین هستن خب بهشون میگیم مجاری هوایی تحبه.
درست.
عملا زمانی که فرد دچار آرزه میشه، یعنی که حالا مثلا سرماخوردگیش ادامه پیدا میکنه، طولانی میشه یا مجاری هوایی تحتانی رو درگیر میکنه، معمولا به برونشیت ختم میشه.
بله.
پس که سرماخوردگی معمولی معمولا برونشیت نیست. برونشیت آرزه یعنی سرماخوردگی میتونه باشه.
و لزوما برونشیت هم اصلا ممکنه که علامتی مثل سرماخوردگی نداشته باشه. درسته؟
بله بله. ممکنه این حالت رو نداشته باشه. برونشیت علامتی که معمولا خودش داره سرفه همراه با خلط معمولا و تغییر صدای تنفسی، یعنی فرد ممکن نفس که میکشه احساس خفخش داشته باشه، احساس وقتی ما داریم سمعش میکنیم تغییر صدا توی اون صدای طبیعی داشته باشیم.
بله.
و بیشتر حالت خلط و سرفه هایی که آزار دهنده است و در تمام طول روز ممکنه این سرفه ها باشه، ممکنه زمانی که فرد میخوابه و تازه صبح از خواب بلند میشه این خلط رو بیشتر داشته باشه. کسایی که حالا سیگار استفاده میکنن، قلیان استفاده میکنن، اینها معمولا به نوع مزمن مبتلا میشن که اینها در حقیقت در اثر حالا آرزه دار شدن یا حالا عفونت مجددی که پیدا میکنن علامتاشون تشدید پیدا میکنه. تنگی نفس و درد سینه، من مخصوصا وقتی که نفس میکشن احساس درد پشت جناح ممکنه داشته باشن.
بله.
یا احساس سوزش داشته باشن، اینها جزو علامتهایی هستش که میتونه همراه با برونشیت دیده بشه.
بله درسته. آقای دکتر، کسی که مبتلا به برونشیت هست، حالا به هر حال همونطور که شما هم تو صحبتاتون اشاره کردید، ممکنه که اگر مداوا نشه قدم به قدم عوارض و علائم شدیدتر و سختتری رو از خودش نشون بده. کسی که الان شنونده برنامه ما هست، حالا متاسفانه تو این یکی دو سالی هم که ویروس کووید 19 اومده بود و خیلی ها کرونا گرفتن، بعد از بهبودی از این بیماری هم خیلی هاشون احساس درد در قفسه سینه یا سرفه های مداوم و خلطدارشون ادامه پیدا کرد. راجع به این دوستان و این افراد هم صحبت میکنید، کسانی که الان شنونده برنامه ما هستن و همچنان احساس میکنن حتی گاهی مواقع که مثلا پیاده روی میکنن، میدوئن یا تنفس شدید دارن به سرفه میفتن و سرفه هاشون معمولا دردناک، قفسه سینه رو دردناک میکنه، اینها ممکنه که بیماری برونشیت داشته باشن و حالا خودشون مطلع نباشن؟ بفرمایید.
بله. در مورد برونشیت خب ما یه تقسیم بندی زمانی هم داریم، برونشیت حاد و تحت حاد و مزمن به عنوان استفاده میشه که برای اصلا اینکه چقدر زمان برده شده باشه که این حال علائم باقی مانده.
بله.
این رو اینجوری تقسیم بندی میکنن. معمولا کسایی که حالا سرماخوردگی پیدا میکنن و به دنبال سرماخوردگی علامت های برونشیت رو دارن، اینا یه برونشیت حاده، یعنی که یک برونشیتی ایجاد میشه که ظرف چند مدت ایجاد میشه و با درمان هم معمولا خیلی خوب و کامل انجام میشه و از این میره علامتشون. ولی اگر این طولانی مدتر بشه، معمولا بیشتر از 8 هفته باقی بمونه، دیگه به سمت ادمان میره و برونشیت مزمن عنوانش گفته میشه. معمولا وقتی برونشیت به صورت مزمن در میاد، در اثر عواملی هستش که باعث تخریب مجاری هوایی یا ساختارهایی که از مجراهای هوایی که داخل این مجاری هست که به کمک میکنن به اینکه تخلیه ترشحات مورد به صورت مناسب انجام بشه.
بله.
یا قصر مجاری تغییر پیدا میکنه، اون توانایی مجاری هوایی واسه مقابله با عوامل مهاجمه خارجی مثلا میکروب ها یا خروج طبیعی ترشحات داخل مجاری هوایی رو انجام میدن، اونها دچار نقص میشه و علامت های برونشیت رو ایجاد میکنه.
بله.
تو زمانی که ما خب کرونا رو داشتیم و حالا اتفاقات حالا شاید قبل از اون هم عفونت های مکرری که افراد پیدا میکردن با آنفولانزا مخصوصا کلا اصولا عوامل ویروسی.
بله.
و دچار فرد دچار یک استعدادی میکنن و اینکه دچار عفونت بشه مجاری هواییش.
بله.
و این علامت های برونشیت درست پیدا بکنه و اگر خوب درمان نشن و طول بکشه یا اینکه عفونت حالا اون ویروسی یا اون اتفاقاتی که بعدش میفته خیلی شدید باشه میتونه باعث نقص این مجاری هوایی بشه.
بله.
و این حالا اتفاقاتی که گفتم رو رقم بزنه و در نهایت برونشیت ختم بشه.
بله.
یکی از مهمترین عوارضی که استعمال دخانیات ایجاد میکنن همین موضوع هست که باعث آسیب توی مجاری میشه و یک برونشیت ایجاد میکنه که اگر از یه حدی بیشتر بشه دیگه قابل برگشت نیست و فرد و تا آخر دوره زندگیش میتونه درگیر عوارض و علائم برونشیت بکنه.
بله. آیا دکتر توی فصول سرد سال مثلا همین پاییز و زمستان خیلی ابتلا به برونشیت میشه گفت بیشتر میشه؟ میخوام ازتون سوال بپرسم که آیا ممکنه کسی برونشیت داشته باشه و این هوای سرد باعث بشه که بروز و ظهورش بیشتر بشه، یا اینکه هوای سرد زمینه رو برای ابتلا به برونشیت بیشتر میکنه؟ کدام یک؟
در مورد بروز علامت ها توی فصول سرد باید بگم که ما خب هر دو حالت رو داریم، هم به خاطر افزایش عفونت‌های ویروسی که تو این دوره اتفاق میفته احتمال ابتلا به برونشیت بالا میره، همین که خود هوای سرد چون مجاری هوایی رو تحریک میکنه ترشحاتش بیشتر میشه.
بله.
باعث میشه کسایی که به حالا اختلالات خفیفتری داشتن علامت‌های بیشتری پیدا بکنن و حالا اون علامت‌ها ظهور بیشتری داشته باشه و نمود پیدا بکنه.
بله.
این حالت رو داریم. در عین حال خب عوامل دیگه‌ای هم هست، مثلا سردی هوا باعث افزایش آلودگی میشه، اون عوامل محرکی که میتونه باعث تشدید علامت ها رو بشه توی محیط های سرد افزایش پیدا میکنه.
بله.
درش فرد ممکنه بیشتر دچار این علامت ها بشه.
درسته. آقای دکتر بریم سراغ درمان برونشیت. آیا برونشیت درمان خاصی داره، یا اگر بخوایم از مهمترین درمان برای رفع برونشیت استفاده بکنیم یا نام ببریم، کدام شیوه و کدام روش رو شما نام میبرید ازش، و آیا داروی خاصی باید استفاده بکنن بیماران؟ بفرمایید.
برای برونشیت بر حسب اینکه خب علتش چی هست ما درمانی مختلفی استفاده میکنیم.
بله.
اگر عفونت های ویروسی باشه معمولا ما درمان های همون علامتی، چیزهایی که باعث خروج خرت میشه یا فیزیوتراپی هایی که باعث میشه که کمک بکنه به خروج خرت تو افراد میگیم از اینها استفاده بکنن. در کنارش داروهایی که اگر باکتری روش نشسته باشه و از آنتی بیوتیک ها استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم اون محیط باکتریایی رو کم بکنیم از شدتش و بدن بتونه به اونها غلبه پیدا بکنه. اگر خلط دهنه چسبنده و خیلی شدید داشته باشن با دادن داروهای کمک میکنیم که این خلط راحت‌تر بیرون بیاد، چون هر چقدر که فرد بتونه راحت‌تر خلطش رو بیرون بیاره راحت‌تر علامت ها خیلی کمتر میشه برای بدن. ما بیشتر از اینها استفاده میکنیم. در کنارش حالا افرادی که به نوع مزمنش مبتلا هستن به علت اگه زمینه یه خاصی داشته باشه ممکن از اسپری ها استفاده بکنیم.
بله.
در کنار اینها مهمترین عاملی که معمولا باعث ایجاد برونشیت های مزمن میشه استعمال دخانیاتی که ما شدیدا توصیه میکنیم که استعمال دخانیات رو قطع بکنن.
بله.
از هوای آلوده و مواجهه با هوای خیلی سرد، هوایی که خیلی آلودگی مواد آلاینده توش بالا باشه میگیم به شدت پرهیز بکنن. اینها کمک کننده است برای اینکه بتونیم این دوره رو رد بکنیم.
بله. خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر یدالله زاده، سپاسگزارم. مخصوصا راجع به آلودگی هوا من خیلی دوست داشتم که شما توصیه بکنید به شنوندگان عزیز ما و مردم خوبمون که فرمودید حالا خیلی در معرض هوای آلوده قرار نگیرن. استفاده از ماسک میتونه مفید باشه براشون آقای دکتر؟
ببینید در مورد هوای آلوده ماسک متاسفانه ماسک‌های معمولی خیلی کمک کننده نیستن، چون این ذراتش بسیار کوچیکه و به راحتی رد میشه، ولی ذرات بزرگتر رو خب جلوشون میتونه بگیره. یعنی تا یه حدی ممکنه تاثیرش باشن ولی تاثیرش مطلق نیستش. و مهمترین کاری که میشه بکنیم اینه که تا حدی که میشه تو محیط‌هایی که آلودگی هواشون خیلی زیاده قرار نگیرید.
بله. استفاده از بخور، انواع بخور سرد و گرم و اینها میتونه مؤثر باشه در رفعش بخوره. یا عدم ابتلا؟ بفرمایید. بله.
ببینید در مورد بخور سرد و بخور گرم بستگی به این داره که چون محیطی که هستیم چقدر خشکی هوا وجود داشته باشه. اگه خشکی هوا خیلی زیاد باشه توصیه میشه که هوا رو یه مقدار مختصری محدود بکنن، یا اگر در حقیقت خیلی خیلی چسبناک باشه وجود رطوبت توی هوا میتونه کمک کننده باشه. ولی توصیه‌مون به این نیستش که اصلا یک محیطی ایجاد بکنن که به شدت بخارآلود باشه، مثل سونا باشه یا چیزی اینچنینی، اصلا به این حالت توصیه نمیشه.
بله.
خودش باعث تشدید علامت‌ها و سختی فرد برای تنفس میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر مهدی یدالله‌زاده فوق تخصصی ریگی. امروز مهمان ما بودید، همراه ما و به سوالات ما جواب دادید. بی نهایت سپاسگزارم از محبت شما. روزتون بخیر و خداحافظ.
خیلی ممنونم، افتخار من بوده.
خواهش میکنم، متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. شنونده عزیز، آرزو میکنم هر جا که هستید همواره سیب سرخ سلامتی در دستان شما باشه. لطفاً ما رو همراهی کنید.
دانستنی‌های سلامتی. اشتباهاتی که به موهاتون آسیب میزنه. برخی عادتها هنگام خوابیدن باعث افزایش ریزش مو و آسیب‌های مخرب دیگه میشه. با در نظر گرفتن این توصیه‌ها میتونید موهای سالم‌تر و زیباتری داشته باشید. با موهای خیس نخوابید. مو در حالت خیسی ضعیف‌تره و به همین دلیل هنگامی که موها خیس هستن نباید اونا رو بچلونین و شونه کنین، چرا که این کار باعث شکنندگی و آسیب دیدگی مو و ایجاد موخوره میشه. هنگام خواب موهاتون رو بالای سر نبندید. سفت بستن مو در هنگام خواب باعث شکستگی مو میشه. همچنین باز نگه داشتن و رها کردن موهای بلند باعث آسیب دیدن به اونها میشه. هنگام خواب موهاتون رو به صورت شل ببافین تا فشار کمتری به اون وارد بشه. بافتن مو همچنین باعث خوشحالت شدن و تمیز موندن مو هم میشه. از کش استفاده نکنید. کش‌های تنگ و پلاستیکی خصوصاً هنگامی که مو خیسه باعث شکستن تارهای مو میشه. استفاده از کش‌های پارچه‌ای یا گیره سر آسیب کمتری به مو میرسونه. قبل از خواب موهاتون رو شونه کنید. پوست کف سر چربی طبیعی تولید میکنه. با شونه زدن مو چربی کف سر رو به تارهای مو منتقل میکنید و این کار مخصوصاً برای سلامتی موهای خشک بسیار مفیده. با شونه کردن مو قبل از خواب به تحریک شدن پوست سر و رشد موها کمک میکنید. به جای بالش نخی روی بالش ابریشمی بخوابید. ابریشم به دلیل ظرافت و لطافتی که داره از استکاک مو با بالش و از زب شدن اون جلوگیری میکنه. هر چند وقت یه بار روبالشی خودتون رو عوض کنید. روبالشی پس از مدتی باکتری ها روغن و چربی رو به خودش جذب میکنه که در نتیجه منافذ مو بسته شده و مو ریزش پیدا میکنه. با انواع اسپری و حالت دهنده مو نخوابید. اگر در طول روز از این اسپری ها استفاده کردید، به جای اینکه قبل از خواب موهاتون رو بشورید و با موی خیس بخوابین، موهاتون رو با مرطوب کننده ها و نرم کننده ها پاک کنید و سپس بخوابید. دوش آب گرم نگیرید، با موهای خود بازی نکنید، پوست سر خودتون رو ماساژ بدید و از مرطوب کننده مو استفاده کنید.
سلامت تو،
سلامت جامعه. سلامت جامعه.
متشکرم از همکارمون صابر ونکی به خاطر تهیه این بخش. و ما اگر بخشایی از برنامه رو علاقمند هستید که بشنوید یا نشنیدید و دوست دارین که مکررن این بخش از برنامه رو بشنوید، میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا این برنامه رو انتخاب بکنید و بخشای منتخب و متفاوت اون رو هم بشنوید. ایران صدا نقطه آی آر در واقع اپلیکیشنی است که به شما کمک میکنه بخشای برگزیده برنامه تهران ما سلامت رو هم بشنوید.
سلامت همه آفاق در سلامت توست.
میزان مرگ و میر کرونا هم کاهش داشته و امیدواریم که این روند
اگه قرار شهر سالم و خوبی داشته باشیم بعد حالمون خوب باشه و سالم باشیم.
اینجا تهران ما سلامت، نقطه آغاز یک زندگی سالم. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز تهران ما سلامت.
در خدمت آقای دکتر نیکزاد پزشک محترم داروساز هستیم و میخواییم راجع به بهترین زمان مصرف ویتامین سی از زبان آقای دکتر بشنویم. آقای دکتر سلام به شما، روزتون بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. آقای دکتر، بهترین زمان برای مصرف ویتامین سی چه زمانی است و اصلا نحوه مصرف درست این ویتامین، چون ویتامین حساسی به حرارت هست و دما، چه زمانی است و چه گونه است؟
بله، ببینید ویتامین سی تو مقادیر به نسبت کمی نسبت به قرص‌های رایجی که توی بازار هست برای بدن نیاز هست، بنابراین ابتدا اصلا دوزهای خیلی بالای ویتامین سی توصیه نمیشه، چون عوارضی مثل سنگ کلیه حالا برای کسایی که حساس هستن ممکنه ایجاد بکنه. ویتامین سی رو اگر در واقع افراد به همین صورت میخوان استفاده کنن، میتونن داخل یک لیوان آب خنک صبح به صبح یک لیوان میل بکنن. اگر این ویتامین چون یه مقدار اثرات افزاینده جذب آهن هم داره، برای کسایی که در واقع برای استفاده کنار قرص آهن براشون تجویز شده، همراه با قرص آهنشون که معمولا قرص آهن هم شفا با معده خالی تجویز میشه، همون موقع استفاده کنن.
درسته. ویتامین سی منظورتون همین قرص های جوشان هست یا ویتامین سی؟
بله دقیقاً، که رایج تر از در سایر فرآورده های بله.
اگر مواد غذایی که داره ویتامین سی هستن رو بخوان استفاده بکنن در واقع به طور طبیعی، آیا میزان مصرف مواد غذایی طبیعی میتونه این میزان ویتامین سی لازم روزانه رو برسونه به بدن؟
بله عمدتاً بله. اگر اگر ویتامین ها، اگر در واقع میوه های تازه و سبزیجات تازه در رژیم غذایی روزانه افراد باشه، عمدتاً نیازشون به ویتامین سی برطرف میشه. موارد کمبود ویتامین سی بسیار کمه تو این در واقع دوره‌ای که ما هستیم. حالا شاید قدیم ها حالا معروف باشه این بیماری به در واقع کمبود ویتامین سی باعث بیماری آسکوربی میشه. بیماری هستش که در واقع دریانوردهای قدیم که ماها دور از سبزی و میوه روی دریاها بودن، به خاطر اینکه در واقع این ویتامین رو دریافت نمی‌کردن دچار خونریزی از لثه می‌شدن. که در واقع این بیماری اصلا توی روزگار ما بسیار نادره.
بله.
عرض کردم خدمتتون این یکی از در واقع مشکلات اصلی کمبود این ویتامین هست. خیلی هم کم پیش میاد و عمده افراد جامعه به صورت روتین خیلی به این ویتامین به عنوان مکمل نیاز ندارن. حالا اگر نیاز دارن که در واقع استفاده بشه به عنوان مثلا اثر تقویت سیستم ایمنی یا به عنوان کمک جذب مثلا آهن، میتونن طبق همین صحبتایی که اول در واقع برنامه خدمتتون داشتم، حالا یا صبح یا شب همراه با آهن استفاده کنن که براشون مفیدتر.
بیشتر توی مواد غذایی ترشمزه هست یا نه؟
بله بله. اون حالت در واقع بخاطر اینکه در واقع اسیدی هست ویتامین سی.
درسته.
و اسم اصلیش اسید آسکوربیک. برای همین یه مقداری حالت ترشمزگی رو داره. مثلا لیمو ترش مقادیر زیادی ویتامین سی همراه خودش داره.
بله. متشکرم ازتون آقای دکتر نیکزاد. سپاسگزارم. ان شاءالله که هر جا هستید تندرست و سلامت باشید. سپاسگزارم. خداحافظ. متشکرم. ممنونم که امروز هم برنامه ما رو شنیدید. امیدوارم نکاتی که امروز هم در برنامه ما بیان شد تونسته باشه قدری و اندکی شما رو به سلامتی نزدیکتر بکنه. آرزوی همیشگی ما سلامتی و تندرستی برای همه شماست. خداحافظ تا فرصت‌های دیگر.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021 42 79 53 20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
صدای شهر.
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر روی عدد 82 و قابل قبوله.
ترافیک
در حال حاضر در بزرگراه شهید همت به سمت شرق از محدوده بزرگراه شهید چمران تا خیابان گاندی و در ادامه مسیر از بزرگراه شهید حقانی تا خیابان فرخی یزدی ترافیک سنگینه. به سمت شرق بزرگراه شهید سلیمانی از خیابان قنبرزاده تا محدوده بزرگراه شهید صیاد شیرازی و به سمت شمال بولوار نلسون ماندلا از بولوار میرداماد تا بولوار آرش هم ترافیک سنگین مشاهده میشه. همین شرایط در خیابان دکتر شریعتی به سمت جنوب وجود داره، از خیابان شهید کلاهدوست تا بولوار میرداماد و به سمت شمال بزرگراه آیت الله سعیدی از خیابان شهید نیارکی تا محدوده میدان آزادی هم ترافیک سنگینه.
آقا چه مواردی رو تو رانندگی رعایت کنیم؟ خطر تصادف و دیگه بقیه موارد خطر رانندگی کمتر میشه.
والله خدمت شما عرض کنم که در مرحله اول احتیاطه.
احتیاط چه میگه؟
بله احتیاط بکنی، حواست به موبایل
نباشه. اصلا تخلف انجام ندیم. آها همین
با موبایل صحبت نکنی، با خط عابر پیاده احترام بذاری، به چراغا نگاه کنی. چراغا که
یکیش که از همه مهمتره، یکیش مهمتره اصلا باید خطر میشه.
از همه مهمتره به نظر من صحبت کرده با موبایله.
یعنی با تلفن همراه صحبت نکنیم تصادف نمی کنیم؟
نه تصادف چون می کنیم ولی بیشتر تصادف ملهمی که با موبایل صحبت می کنیم حواسون پرت میشه تصادف می کنیم.
یعنی اگه رعایت کنیم رعایت کنیم
خطر کمتر میشه. به چراغ نگاه کنیم، چراغ داره قرمز میشه گازش نگیریم بریم فساد چراغ
زرده، چراغ زرده دیگه
بایستیم احترام بذاریم بهش.
به چراغ زرد هم احترام
بذاریم، ما احترام نمیذاریم گازش میگیریم بریم تصادف میشه.
خیلی ممنونم ازت، متشکرم.
سپاسگزارم از آقای میرحسینی همکار گزارشگرم و شما شهروند عزیز که با ایشون صحبت کردید. شما شنونده های نازنین هم اگر در رابطه با این موضوع نظری دارید میتونید به ما بگید به نظر شما رعایت کدوم قانون در رانندگی میتونه باعث کاهش حوادث و افزایش ایمنی بشه. 88-82-301.
بنده 65 سال سنمه، برای چپ راست مستقیم که نه، چپ و راست راهنما میزنم. برای ترافیک باید مردم بین دو خط برن که متاسفانه این فرهنگ جا نیافتاده. من راهنما زده منم احترام به ماشین پشت و جلوی منه. ممنون از شما که این زحمت میکشین. خدا یار و نگهدار شما باشه. خدافظ شما.
احداث بزرگترین پارکینگ طبقاتی زیرسطحی تهران در محدوده حرم حضرت عبدالعظیم. شهردار منطقه 20 در این باره گفت پارکینگ طبقاتی و مجموعه تجاری در ضلع جنوب حرم حضرت عبدالعظیم با ظرفیت بیش از 3500 خودرو در زمینی به مساحت 27000 متر مربع و زیربنای تقریبی 141000 متر مربع احداث می شود. این پارکینگ به عنوان یکی از تأثیرگذارترین پروژه های مورد نیاز شهروندان شهر ری و زائران حضرت عبدالعظیم دارای 5 طبقه منفی که طبقات 2 تا 5 به صورت پارکینگ، طبقه منفی 1 به صورت فروشگاه زنجیره‌ای و طبقات همکف و اول به صورت تجاری احداث خواهد شد. شما خودتون چقدر اهل رعایت قوانین و مقررات در هنگام رانندگی هستید؟ میتونید به ما بگید، با ما در تماس باشید و بگید که رعایت کدام یک از قوانین راهنمایی و رانندگی میتونه باعث کاهش حوادث و تصادفات و افزایش ایمنی بشه. 88 82 3 0 1 پل ارتباطی شما با صدای شهر رادیو تهرانه.